الماضي الصعب وفي كل صباح. اللهم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 20 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. آنچنان که خاطر شریفتون هست، پیرامون حضرت ایوب علی نبی ناغ آله و علیه السلام توضیحاتی رو عرض می کرد. جلسه پیش این مرور رو انجام دادیم که علت این که توجه شد به این پیامبر الهی این بود که یکی از کسانی که در قیامت به عنوان گواه گرفته می شود و در مقابل بندگانی که به جهت گرفتاری کفران نعمت کرده اند یا از درگاه الهی فاصله گرفتند معرفی می شود، حضرت ایوب علیه السلام. این یه امریه که برای هم ماها رخ میده، هم اونهایی که احیانا اعتقادات ضعیفتری دارند. به عنوان نمونه شاهدی که چند دقیقه پیش آمد این بود که بنده خدایی که داشتم من باهاش می اومدم 1000 تومان پول خود نداشت که برگردم. بعد من گفتم قابل نداره. گفت نه، من باید حتما مثلا تقدیم کنم. یه جام وایساد که مثلا پولشو خورد کنه و نشد. گفتم آقا نوش جونه، برو باهاش شیر گرم بخور، این آلودگی هوا الان خوبه ولی دودش نه. گفت گفت من خودم هم ناراحتم از اینکه دود میکنم ولی بالاخره. گفتم باید شما که زحمت میکشی دیگه دودش بکنی، خیلی آدم دلش میسوزه. گفت من تا پارسال نمازامو کامل میخوندم، شرایط اقتصادی به من فشار رو برده، من یه سال هیچ نماز نمیخونم، نه یه ذره دو ذره، هیچ نمیخونم و بعدم دود میکنم. اینو برای چی جواب داد؟ گفت شرایط اقتصادی ناجوره و من اعصابم به هم ریخته است، پناه آوردم به دود. گفتم رابطت با خدا چطوره؟ گفت خیلی خوبه، 100%. و عالیه، من خدا رو قبول دارم و نماز دارم و رابطش عالیه. این یه نمونه همین بحثه، نمونه همین بحثه که روز قیامت ایشونو میارن میگن شرایط اقتصادی بهش فشار آورد ترک نماز کرد. یکی دیگر میارن میگن شرایط اقتصادی بهش فشار آورد در نمازش توجهش بیشتر شد، بیشتر یا الله بود. بنابراین یکی از کارهایی که ماها انشالله برامون این امتحان پیش نیاد ولی خیلی دور نبینیم که یه وقت خدای نکرده ما مبتلای به چنین امتحانی بشیم، چون نمیتونیم بگیم کلن که پیش نمیاد. دقیقا از اون جهتی که ما آسیب پذیریم و به خدا سفارش کردیم ما آسیب میپذیریم، دقیقا از همون جهت آسیب میخوریم. برای نمونه، برای اینکه بگم یه همچین شرایطی گاهی پیش میاد، یک رازی رو آشکار کنم و اون راز اینه که شاید چند سال من قبل از نماز ظهر و عصر مقید بودم یه دعای مشخصی میکردم، یه چیزی از خدا طلب میکردم و الان که خدمت شما هستم قطعاً برآورده نشده و برعکسش شده. اما خواستم مثلا سفید باشه سیاه شده، نه که تو سیاه باشه سیاه شده. سالها سالها امید به رحمت خودم داشتم، تو ذهنم هم این بود که ماها کس از زن و بک ولا اخبرنا به فضل که ان، ولی این شد. حالا اگر من تحت تأثیر این اتفاق قرار بگیرم و شماها، همینی میشیم که این بنده خدا شده و همینی میشیم که خیلی ها شده. پس در این جور مواقع و آزمون ها امتحانات حواستون باشه شیطان یه وسوسه هایی میکنه. مثلا میگه اگه خدا تو را دوست میداشت، اگر دوتا جلسه رفتی برای خدا اعتباری میداشت، اگر لباس سیاه پوشیدی، اگر عزاداری کردی، یه خود بعضی فهمون شد که شما گاهی میفهمونی، اگه این کارو کردی، این دعا رو خوندی، این دعا رو خوندی، چرا نشد؟ بعد آدم رو سوق میده به ناامیدی، سوق میده به جدایی از اون دعاهایی که داشتی. ایشون مثلا فلان ختمو گرفته مستجاب نمیشه، حالا شما که هیچ کدومش سفید و سیاه نیست ولی بالاخره رنگی میشه، ختم بعدی رو میگیره نمیشه، ختم بعدی رو میگیره دردسر جدید میاد، میگه چیکار کنم، ناامید میشه. این ناامیدی یکی از وسوسه های شیطانه. وسط صحبت یک وسوسه دیگه شیطان هم آشکار بکنم، جالبه، جزء کشفیات جدیده. اونم اینه که شما وقتی نگاه میکنه میبینی یه نفر یه کار اشتباهی انجام میده، بر نمیگردین اول بگین این مثلا آدم منصبای مختلف داره دیگه، مثلا پدر بازاری، ریش داره یا مو داره یا هرچی، آدم اول به هم میگرده میگه این متدینا، این لباس سیاه پوشا، این هیئتیا، بابا این بازارم میره، این اداره میره، نمیگه این اداره یا، میگه این هیئتیا، آقا فرهنگی هست، مثلا معلم هست، نمیگه این معلم ها، میگه این هیئت برو ها، شیطانه. به هر شکلی بتوانه این دلو منقلب میکنه دیگه، متوجه میکنه. من که اشتباه میکنم شما نمیگی این روانشناسا، میگی بابا اینایی که ادعای چیز دارن،
جلسه
دارن، ادعای جلسه دارن، ادعا میکنن، تموم شد. حالا داشتیم به این بهانه نکته هایی از زندگی جناب ایوب میگفتیم، بنا شد یک روایتی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام اگر اشتباه نکنم بخوانیم در توضیح گرفتاری هایی که حضرت ایوب پیدا کرد. سوال داشتیم، بعد بفرمایید.
این که محمد امتحان میشه که زمینه که خدا پاسخ میده، این یک بر نمیاد که اون وقت اصلا هیچ نخواهد.
چرا نخواهد؟ خواستن که دستور خدا
مگه برعکسش نمیشه؟
نه، ما از این نتیجه نگه ممکنه راجع من برعکسش شده باشه در یه موضوعی، برای بقیه هم همجور برعکسش میشه؟ از توحید شروع کنیم پس موضوع رو. نه، اینجوری نیست. ما قبلا گفتیم که دعاها اثرات خودش رو داره، ولی بله، ولی خدا تضمینی برای بفرمی شما توضیح بدید کجاش منطبق، نه کجاش منطبق نیست.
شما فرمیدین که خداوند امتحان میکنه،
بله، گاهی اوقات هم در همون زمینه که شما بهش حساسی. خب دعا نکنیم همون
رو میکنیم.
نه دیگه، من میگم دعا نکنیم که از امتحانه.
توافق کردی ندارم. ببینید شما آثار دعا چی بود؟ قبلا گفتیم
اجابت میشه،
ولی اونجوری که ممکنه اون دنیا استغفار بشه.
نه، این دنیا دفع بلا، این دنیا رحمتی دیگر. چیه؟ نه، دعا بلا نیومده.
مثلا یکی رزق وسیع از خدا
میخواد. اتفاقا بله، داریم شواهدی در مجلس هم حضور دارن. خب این به این معنا نیست. ببین دعا یه اثر داره، باور به دعا و ارزش دعا یه چیزه، اینکه دعای من اون گونه که میخوام محقق بشه یه چیز دیگه است. به تعبیری که صحیح فرمودن بگیم چی با چی فهم؟ اجابت دعا خدا اجابت میکند. یعنی شما وقتی لبیک میگی لبیکی هم میشنوی، اما این که او لبیکی که میشنوی چگونه میشنوی، در کدام زمینه خدا ازت دفع مشکل میکنه یا در کدام زمینه خدا برای رحمت نازل میکنه ما نمیدونی. کار خداست دیگه، کار خدا حساب کتاب داره یا نداره؟ داره. ماها کارامون هیچ کدوم حساب کتاب نداره. مثلا ما میگیم اتفاقا من محمد امین رو تو مسجد دیدم، گفتم بابا ما این جلسه داریم چرا نمیاد، ولی در حساب کتاب خدا من باید اون شب برم اون مسجد و ایشون به جایی که بره پای منبر بشینه بیرون مجلس نشسته باشه مشغول چای خوردن باشه که من ببینمش، ولی اگه اون شب میرم پای منبر میشه خب نمیدیدمش. نشون اتفاق نیست، اینا بر اساس حساب کتاب خدا هست. ولی دقیقا نکته همینه که آدم اون جایی که حساسه گاهی اوقات ضرب پذیرترم میشود. روایت از حضرت باقر علیه السلام، حضرت میفهمن که ایوب سلام الله علیه 7 سال بدون آنکه گناهی از وی سرزده باشد دوچار بلا گردید. روایت از کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق جلد 2 صفحه 34، من الان دارم از ترجمه از کتاب تاریخ انبیاء آقای محلاتی میخوانم. ایوب 7 سال بدون آنکه گناهی از وی سرزده باشد دوچار بلا گردید. چرا حضرت اونو تاکید میکنن؟ برای اینکه عامه پیروان مکتب خلفا معتقدند که حضرت ایوب به خاطر کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر مبتلای به گرفتاری شد. اگر کسی برگرده بگه خدایا چرا من، خب اینو حضرت ایوب باید جلتر از همه بگه خدایا چرا من. حالا حضرت در ادامه روایت خیلی نکته های قشنگی میفرمن، البته در پاسخ به همه سوالاتی که ممکنه پیش بیاد. و پیامبران الهی گناه نمی کنند زیرا آنها معصوم و پاکیزه هستند و مرتکب انحراف و گناه صغیره و کبیره نمی شوند. سپس فرمودند که ایوب در تمام بلاهایی که بدان مبتلا گردید هیچگاه بدنش متعفن نشد، که جلسه پیش توضیح دادیم. قیافه‌اش زشت نگردید، خون و چرکی از بدنش خارج نشد و مورد تنفر و اشمئزاز بینندگان واقع نشد و کرم به بدنش نیفتاد و خدا با همه پیغمبران و اولیای گرامی خود در بلا و گرفتاری آنها اینگونه رفتار میکنند. و اینکه مردم از آن حضرت کنار میگرفتند به سبب فقر و ناتوانی حال او در ظاهر بود، زیرا مردم از مقامی که وی در نزد خدا داشت و فرج و گشایشی که به دنبال آن بود بیخبر بودند. مردم گفتن عجب، این کارش هم از دست داده، این حقوقش هم مثلا قطع شده، ازش فاصله گرفتن، این دیگه برای ما سودی نداره، نهایت بتونه زندگی خودش رو اداره بکنه، مثلا فاصله گرفتن، که این هم یه نوع الغاء شیطانیه برای مردم. پیامبر فرمودن بلاکشترین مردم پیغمبران هستند و پس از آنها، این جمله مهمه، بلاکشترین مردم پیغمبران هستند و پس از آنها مانندترین و شبیهترین مردم به آنها، یعنی هر کس مثل اونها به درگاه خدا مقربتر باشه گرفتاری های افزون تری داره. حالا اینو با نکته ای که قبلها عرض کردیم که وقتی برای ما گرفتاری میاد باید به اون گرفتاری چگونه نگاه کنیم، چجوری توضیح میدیم؟ قبلا گفتیم وقتی برای ما گرفتاری میاد ما نباید زودی این شعر رو بخونیم که آن که در این بعض مقرب تر است، بلکه باید یه کار دیگه بکنیم.
باید در مورد خودمون فکر کنیم که شاید کفاره گناهانمون باشه، در مورد بقیه این فکر
بکنیم. آفرین. تازه اگر کسی برگرده بگه آخه من که تمام زندگیم بی معصیت بوده، بی خطا بوده، یه دونه نماز قضا مثلا نداشتم، تازه میتواند بگوید شاید مثل جناب ایوب طبق این روایت که مردم از گشایش و فرج بعدیش خبر نداشتن من بنا شده است بعدن خدا برام گشایش حاصل کنه. این بعدن کجاست؟ نمیدانم. اتفاقا خیلی آرامش بخشه. حالا شاید من اینجوری میفهمم، اگه غلط میفهمم شما بگین. یعنی آدمی که مبتلای به گرفتاری میشود بداند که اینا همش در دفتر خدا متعال ثبته. این آرامش ایجاد نمیکنه؟ وقتی حضرت میگن مؤمن باشی و یه ریگی هم که به کفشت میفتد نوعی کفاره گناهانه، حالا شما حساب کنید یه نفری، حالا غیر از بنده، یه نفری 10 سال یه دعایی بکنه، اتفاقا اون دعاش هم مستجاب نشه، میدونه این دعاها تو دفتر خدا هست و میداند خدا عادل است و خدا اهل فضل است، خدا در مقابل ما به وعده هایش عمل میکنه. اینجوری نیست که بگه از من بخواهید من اجابت میکنم بعد یادش بره. توجه میکنه. این خیلی آرامش بخشه، خصوصا در مواقعی که خیلی زندگی سخت میشه. حالا برای اکثر بزرگواران که زیارتشون میکنیم، خب الحمدلله زندگی یه خود فراز و نشیب داره، به خاطر اینکه حوصله‌شون سر نره. ولی یه نواخ باشه، مثلا شما همیشه سر کار باشید یه نواخ میشه، ولی یه بار که کار میکار میشی یه تنوعی، یه چند رو میری میچرخی، یه استف میری گردش میکنی، دوباره به هم گردی سر یه کار دیگه. یه جوری دارم صحبت میکنم که اون سوال خوب
جا میشه.
این که خداوند، ادامه روایت ما باقر علیه السلام، این که خداوند ایوب را با آن بلای بزرگ گرفتار ساخت، آن بلایی که پیش مردم خار شد، برای آن بود که چون نعمتهای بزرگ خدا را که اراده فرموده بود به دو برسد در دست او دیدند، ادعای خدایی درباره اش نکنند. بابا این آدم همه چیزش فراهمه، خیلی داره بهش خوش میگذره، تو ذهن مردم این گونه نیاید. در بحثی هست در ذیل بحث نبوت که بعداً بعضیاتون میخونین انشاءالله، بخشی از لرزش های ظاهری که معصیت انبیا نیست ولی در ذهن مردم ایجاد سوال میکنه راجع به این شخصیت که ای پیغمبر خدا اینجوری گفت، بعد اینجوری شد، بعد این اتفاق افتاد. یکی از حکمت هایی که به نظر میرسه که از روایت هم میشه استفاده کرد اینه که مردم گمان خدایی راجع به انبیا نبرن، مردم متوجه شوند که انبیا الهی هم وابسته به خدا هم. اگر خدا بهشون خبر رو نده نمیدونن، خداست که همه کار دستشه. اینجا هم حضرت اینو بیان میکنه. یکی پس اونایی که بعدن تو بحث نبوت به اینجا میرسن، این روایت یادشون باشه، سر کلاسشون ببرن بگن و جایزه بگیرن، برای آنکه بدین وسیله بدانند ثواب و پاداش نیک خداوند بر دو گونه است. هست باقر میگن ثواب خدا به دو گونه است. خدا با نمایش زندگی از ایوب به ما میخواد بگه ثواب خدا دو گونه است، یکی از روی استحقاق و مزد، این به درد سوال امتحان میخوره، و دیگری از روی اختصاص و تفضل. گاهی طرف به خاطر یک عمل خیری بهره‌مند از یک نعمتی میشه، گاهی به خاطر یه تفضلی مستحقش نیست. اما نتیجه چیه؟ حضرت میفرمایند هیچ از این جهت است که مردم هیچ ضعف و ناتوانی را به سبب هیچ فقر و نداری را کوچک نشمرند و نشانه دوری از درگاه خدا نپندارند و او را تحقیر نکنند و بدانند که خداوند هر کس را بخواهد بیمار میکند و هر که را بخواهد شفا میدهد، هر جا بخواهد و به هر گونه بخواهد و به هر سببی که بخواهد و آن را وسیله عبرت و پند قرار میدهد. من تشا به ما تشا کیف تشا، خداوند برای هر کس که بخواهد سبب شقاوت و بدبختی را قرار دهد و برای هر کس که بخواهد موجب سعادت قرار می دهد. و خداوند عادل است در کارهایش و حکیم و فرزانه است. جز آنچه صلاح بندگان اوست دربارهشان انجام ندهد و بندگان خدا جز از جانب حضرت حق توانایی و نیروی ندارند. یه نفر توضیح بده بر اساس آموخته های قدیم اینکه خدا شقاوت، شرایط شقاوت و بدبختی را برای کسی فراهم میکنه یعنی چی؟
یعنی که اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه شرایط رو خداوند فراهم میکنه، ولی همچنان اختیار دست انسانه و میتونه انتخاب کنه که در واقع به اون در واقع کار اشتباه بکنه، یعنی به راه شقاوت یا به راه سعادت. ولی به واسطه یه سری گناه یا به امتحان خدا یه سری راه شقاوت در بعضی یا یه سری راه به نظر سعادت در بعضی مشخص میکنه که تو در واقع امتحان، در واقع امتحانش رو دارن تو امتحان.
خوبه. پس از سعید و سعیدان فی بطن امه یعنی چی؟ و از شقی و شقیان فی بطن امه
خدا میدونه که اون شقی میشه یا نه، ولی بازم انتخاب دست خودشه و اختیار داره که تغییرش بده. دانستنه رفتی به عمل اون فرد نداره.
مثلا اون مثالت که میگم معلم امتحان بگه تقریبا میدونه همه نمرشون چند باشن، ولی امتحان میگه که برای خود
یکی دانشان. از علل فراهم آوردن شرایط سعادت همون دعاهای مستجاب نشده یه در زمینه های دیگه است. شما خیلی دعا کردی، پسر کاکل زری میخواستی، نداد خدا به پسر کاکل شرنگی داد، غیر زری داد، مثلا پسر کاکل غیر زری داد، کچل، بله اولش پسر کچل به شما داد. خب این دعای مستجاب نشده است. خب این دعاها حساب کتابش چی شد نمیدونم، ولی راه سعادت قرار داده میشه. بعضی از علمای عاملی که شما از قدیم تصاویرشون میبینید اینا خیلی تصویر جذابی ندارن، ولی هم خودشون سعادتمند شدن هم عامل سعادت یه عده شدن. بعضی ها میگاه میکنی خیلی وجیه المنظرن ولی عامل بدبختی خودشون و دیگران میشون. لزوماً هم مثلا نباید از جامعه نسبان باشه، میتونه از جامعه علمان باشه، میتونه از جامعه فضلان باشه. پس این که سعادت و شقاوت رو خدا شرایط رو فراهم میکنه، بخوایم پیوند بزنیم به بحث خودمون، باید بگیم یکی از عواملش همون دعا هست. همون دعا هست. نکته دیگری که اینجا هست و به عنوان سوال عرض میکنیم، یک آیه قرآن است، سوره مبارکه صاد، از زبان حضرت ایوب علیه السلام، آیه مبارکه 41. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انی مسنی الشیطانو به نصب و عذاب، پروردگارا شیطان مرا به تعب و عذاب دوچار کرد. شیطان میتواند پیغمبر خدا را عذاب کند؟ آیه قرآن
نه،
عذاب ظاهری
دنیا دیگه،
به تعب انداخت، به گرفتاری انداخت. عذاب میتونه دو معنا داشته باشه. یک معنای همین تحت اللفظی که عمدتاً به نظر میرسه، اون به شکل کفاره گناهه، عذابی است در مقابل گناه و معصیت. یه معنای دیگرش همین است که اشاره کردن، عذاب به معنای اینکه کفاره گناه باشه نیست، به معنای دردسر، سختی، همون معنای تعب و گرفتاری است که پیش میاد. نکته بعدی تأکید اهل بیت علیهم السلام بر این مطلب است که ان ایوب ابتلی من غیر ذنب. اینو همونطوری که عرض کردیم شما باید بتوانید اون آیاتی که در قرآن به ذنب و گناه و خطای پیغمبران اشاره می کند را با همین فضا توضیح بدید. یعنی مثلا در داستانهای مختلفی در قرآن آمده، فرض کنید جناب و زنون عزه و مغازبن حضرت یونس، حضرت یونس مبتلای به گرفتاری هم شده، او گرفتاری هم در قرآن به شکلی ترسیم شده که انگار بعدش کفاره هم مبتلا شده. ما باید این قاعده رو داشته باشیم که نبی خدا در همه شرایط معصوم و دور از گناه است. اگر معصومی احتمال بدیم که در یک شرایط خاصی حتی ویژه در زندگیش دوچار خطا و لغزش می شود، چه مشکلی پیش میاد؟ دیگه او قابل اعتماد نیست، چون ممکنه این اتفاق بعدن هم بیفته. یعنی این اصل کلی رو گاهی اوقات تو اشعار شعرا یا مثلا کلاسایی که تو دانشگاهی برگزار میشه این پیام رو منتقل رو کنن. ولی پیغمبر خدا هم دوچار این مشکل و گرفتاری شد.
آقای خیر، من یه سوال از اون آیه 41 یه برداشت دیگه میشه کرد که گمان خوب نسبت به خداست، یعنی مشکلات ظاهریش از تعیب به گردن خدا ننداخت به گردن
شیطان. بسیار عالی، خیلی عالی، دست شما در نکنه. خب ما این قسمت از عرایضمون تمام شد، میخوایم وارد قسمت بعدی بشیم. قبل از اون ببینیم اگه از بزرگواران کسی آماده ارائه مطلب هستن بفرماین. بر کی آماده است؟ شروع کنیم. من کسی رو نگاه نمی کنم که
همه سرشون
پایین. آره همه. شما تحقیق نداشتین؟
نه، ما
یه چیزی آوردم چیزی شدید.
جزه در این آورد.
خانم امینی شما تحقیقتون چی شد؟ آماده است؟ بفرمایید استفاده می‌کنید.
نقش حجت خدا در جامعه باست. ما به ائمه به دو لحاظ نگاه میکنیم. یکی اینکه معتقدیم از جانب خدا هستن و پیامبر اسلام حول آنها روایت به ما گفتن، بخاطر همین تمسک به اونها واجبه. یعنی اگه هیچ چیزی هم از احوالاتشون نمیدونستیم، چون پیامبر به ما گفتن که اینها از طرف خدا هستن، لازم الاتباع هستن، باید بغضشون واجبه، بغضشون هم حرام. بعد پیامبر فرمودن که امامان بعد از من 12 نفر هستن و ما به همین گفته پیامبر باید اتفاق کنیم و اگر هیچ چیزی هم از احوالشون و احوالاتشون نمیدونستیم باید محبشون باشیم. دو اینی که اگر از سیره ائمه، اگرچه از سیره ائمه خیلی چیزا بر ما مخفیه و ما خیلی از خصوصیاتشون هم نمیدونیم، ولی اینو میدونیم که از بشر دیگه متفکر هستن و باید در برابرشون حاضر باشیم و احترامشون کنیم. امامان یک دسته کنترل تو اجتماع هستن، همونطور که در عالم تکوین کنترل هست، در عالم اجتماع هم باید کنترل باشه که اون کنترل توسط امامان انجام میده.
تا حالا ما دو تا چرا داریم مفروض، که یک این که چرا ما باید سخن پیغمبر را اطاعت کنیم، مگه ما برای خودمون عقل نداریم، درک نداریم، فهم نداریم. دومین چرا این که چرا این ذوات مقدسه تافته جدا بافته ای هستن. مگه در درگاه خدا هم تافته جدا بافته داریم؟ حالا شما بقیهش رو توضیح بدین، این دوتا سوال هم بقیه پاسخ میدن.
گفتیم
که
جامعه
کنترل
میخواد و امام و پیامبران اون کنترل جامعه هستن. حالا فرق کنترل پیامبران، یعنی پیامبران امام ها، با کنترل تکوینی چیه؟ در تکوین ما در تکوین اراده وجود نداره که خلاف دسته کنترل کار کنه، اما تو اجتماع و بشر اراده هست، چون که اگر بشر اراده نداشت دیگه ثواب و عقاب و ابداع اصلا وجود نداشت. به خاطر همین اراده هست که بشر میتونه تو همون جاده کنترل پیامبران امامان باشه یا اینکه خلافش باشه. این فرق کنه پیامبران امامان و کنترل تکوین. امامان همشون نورن ولی افضل و فاضل و مفضول دارن، یعنی همه امامان با هم یکی نیستن. مثلا امام حسن از امام حسین افضل هستن و امام حسین تا وقتی که امام حسن زنده بودن از ایشون تبعیت میکردن و امام حسن افضل ایشون بودن. هر چقدر که ما برای امام حسین بیشتر گیه کنیم و خرج کنیم باید بازم دلیل نمیشه، یعنی امام حسن تا وقتی زنده بودن از امام حسین رعیت ایشون بودن، مثل پیامبر که وقتی زنده بودن حضرت علی رعیت ایشون بودن. بعد چند تا مثال فرمودن که اولیش این بود که دوتا مخزن یا معدن نفت هستش ولی یکیش 100 میلیارد بشک نفت داره، اون یکی 500 میلیارد. دوتاشون هم داخل زمین هستن ولی تا آخر تا روز قیامت هم نفت ها زیر زمین بمونن و بیرون نیان، بازم ارزش اون یکی بیشتر از اون یکیه و ربطی به ظهورش نداره، باطنش اینجوریه که اون یکی ارزشش بیشتره. دومی هم یه مثال زدن که گفتن دوتا عالم هستن که یکی هر روز منبر میرفته ولی 5000 تا مسئله بلد بوده، اون یکی عالم اصلا منبر نمیرفته ولی 10000 تا مسئله بلد بوده. عالم دومی افضل تر از اون یکی عالمه و ربطی به ظهور استعدادهای عالم اولی نداره که بگیم اون یکی افضل تره. مثالا رو همه رو بگم؟
نه، هر مقدارشو لازم میدونی.
یکی دیگه هم گفتن که علی ابن جعفر پسر امام جعفر صادق علیه السلام بودن که وقتی که امام جواد 5 سالشون بوده ایشون یه آیت الله 80 ساله بودن و زاهد و عابد و ولی جلوی امام جواد زانو میزدن و ازشون مسئله میپرسیدن. یکی بهشون میگه که چرا در انظار خوب نیست که شما مثلا با این عمامه و ریش و فقاهتتون جلوی مثلا امام جواد زانو میزنید و مسئله میپرسید. علی ابن جعفر میگه که دست ریشش میزنه و میگه که چه میزنه که خدا تو این ریش سفید این قابلیت رو قرار نداده ولی تو این بچه قرار داده و صحبت سر عمر نیست، دست به عمر نداره. بعد فهمیدن که امام ها سه نوع کنترل دارن، یکی کنترل تکوینی که میگن که امام مانند قلب میمونن تو بدن که اگه از کار بیفته دیگه هیچ عضوی از بدن کار نمی کنه، اگه حجت هم از بین بره و امام نباشن جامعه از هم می پاشه. دومی کنترل فکریه که گفتن اگه جامعه که هر روز به اون انسان اضافه میشه باید یه استقامت فکری داشته باشه، مثل دکتری که یه درد مریض رو میفهمه، بعد اینکه میفهمه تازه تطبیق میده که چه دارویی به اون بده. امامان هم همونطوری هستن، یه دستگاه فهم و تطبیق در جامعه هستن. سومش هم که کنترل عملیه. پس اماما یک مرجع یا یک عالم عالی رتبه نیستن، یک واقعیتی هستن که هیچ کسی با اونها نه برابری میکنه نه برتری.
بسیار عالی. بازم هست؟
نه.
خب اون دوتا چرا رو یه نفر جواب بده یا دو نفر؟
یه بار یه بپرسیم اون جواب بدیم.
یه نفر اون دو تا چرا رو بگه.
فهمیدیم که چرا فقط از ائمه موجود داریم طبق فرمایش پیامبر برمواز.
مثلا خود پیغمبر.
خود پیغمبر.
چون فرمایش ایشون از اینجا آغاز شد که ما اطاعت اهل بیت علیهم السلام میکنیم حتی اگر اونها رو نشناسیم به دستور پیغمبر. حالا چرا به دستور پیغمبر ما باید اطاعت کنیم؟
دستور خداست.
نسش سریع قرآن، سریع به قرآن دبایی و عطی الله و عطی رسول به قول الامر. یعنی اطاعت پیغمبر مثل اطاعت خدا و در واقع برای مؤمنین قرار داده شده.
ما ینتقانت نمان
در واقع به استناد قرآن شما آیاتی را می‌فرمایید که بر ما واجب است اطاعت پیغمبر. میگه از کجا معلوم که این دستور را از پیغمبر صادر شده؟
که اجازه جایی برای احترام بذاریم هم سکنیم؟
هم ساده
تواتوری که حدیث قدیده
به خودت محکمتر.
این مدلی که شما میپرسیم
خیلی کلی ها به شما پرسیم
خب دیگه
کلی دستور رو پیغمبر رو میگید یعنی چرا باید اطاعت کنید؟
نه نه اون دستور پیغمبر رو شما مستند به قرآن کردیم گفتیم قرآن دستور اطاعت پیغمبر میده پیغمبر هم این رو فرمودن. میگه از کجا معلوم پیغمبر این رو فرمودن؟
به نامی از شو امامت شو
هر هر فرموش که عزت دارن فهمیدن. میگه حالا شما
این امامت ها کجا معلوم؟
نه به استناد فرمایش پیغمبر میخواهی مرا یک عمر به اطاعت یک عده‌ای واداری. از کجا معلوم که پیغمبر این دستور رو دادن؟
تعداد زیادی افرادی بودن که این پیام رو از پیغمبر به ما منتقل کردن نسل اندر نسل. مثلا یکیش حدیث قدیم هستش که تواترش خیلی زیاد تعداد زیاد آدم رو گفتن متواتر خیلی زیاد
دیگه بقیه هم
من که سوالی نمون چرا حتی پیامبر گفتش
بود اونو جواب داده گفتن به استناد قرآن
از کجا معلوم این حرف خاص رسیده یا کلن از کجا معلوم حرف رسیده
دیگه میگن این حرف رو آخونده در آوردن اینا 40 سال پیش نبود امروی که به من
میگفت
مثلا قبل از 40 سال پیش یه داستانه دیگه میگفتن الان داستانا تغییر کرده مثلا اینجوری میگفت
این حرف خاص و کلا قرآن
آره دیگه نه
هر
فرمایشات پیغمبر
نه فرمایشات پیغمبر راجع به همه چی فرمایشات پیغمبر
راجع به هر چی که شما بگی باید درش اطاعت باشه
اطاعت از
ائمه فرمایشات
پیغمبر
راجع مثلا
خب هم احادیث متواتر در واقع صحیح داریم هم
یه جوری بگین که اون مخاطبی که این سوال می‌پرسه بفهمه.
خب اون مخاطبه
بحث روایی بحث حدیثی بحث کردیم حدیث
پژوهی
میشه.
مثلا شما فرید اگه ببین الان اسکای بعدی می‌خواد پیاده شی. اینو بعد جواب بدید.
یعنی الان میگه قرآن مشکل داره باهاش میگه این تاریخا نمیگه.
نقل‌های تاریخ.
خب اولین نقدی که می‌کنیم خب میگیم تاریخ خودت الان درسته که مثلا شناسنامه‌ت اینا اوکی.
نه ما هممون غلطیم.
هیچ چیز ثابتی شما نگه نمیدونی که ما از اون سواشی به جوش بچینیم
چرا؟ قرآنه رو هیچی نگفت
خب من قرآنه رو صحبت دارم یکی از یه سری اتفاقات قرآنی ما میتونیم شروع کنیم بحث رو بحث اثبات این که پیامبر فرمودن از ائمه تبعیت کنیم برمیگرده به این که پیامبر فرمودن اینو ثابت کنیم که از امیرالمومنین نفر اول تبعیت کنیم حالا تا بعد بقیه ائمه اولین جریان قرآنی و تاریخ قرآنی که اومده روز یوم الدار که در واقع و انذر عشیرتک الاقربین خدا به پیامبر بعد از اینکه به نبوت رسیدن دستور داد که بعد از 3 سال تبلیغ مخفیانه
این فرمایشات شما درسته ولی من عرض کردم این مخاطب اینجوری که سوال پرسی اینجوری نمیفهمه بله منم کلمه تواتر رو میفهمم ولی اون که نمیفهمه که شما باید یه جور دیگه پاسخ بدید
در قرآن
اینه قرآنی
قرآن قبول دارم
مثلا گاهی آقا شما وقتی میگی قرآن اومده من اینه که برخوردم و میگم طرف یه ها به هم گردیم شما که من همه قرآن رو خوندم آقا اصلا یه حرفا نیست بعد یه ها بعضیاشون که خیلی اعتماد به سقف دارن مثلا میگه من همه قرآن نهجو بلاغه هر چی تو بگی من خوندم
هم حالا هم رو بگی هم چیزا میگی
منم همینو میگم، مخاطب عام اینجوری نمیفهم.
آخه هم حرف خانم اتحاد درست میشه،
نمیخواد خود بفهمه. نه نمیفهم، به دست خودش نیست، نمیفهمه دیگه. حالا شما نگاه کنید اینجوری که الان من میگم، شاید حالا من امتحان کردم اینجوری یه خورده جواب میدم. یکیش اینه که در واقع ببین سوال و جواب با هم بگم. میگه خیلی خوب آقا، قرآن که هرچی بگه رو چشم ماست، ولی کجا معلومی خبرها به ما رسیده باشه؟ یه پاسخ اینه که تاریخ و پژوهش تاریخ، اون کلمه که شما گفتین رو با یه خود فارسی ترش بده، پژوهش های تاریخی یه فنی داره. ببین فرض میگیرم ایسکا باید ها پیاده شیم، پژوهش های تاریخی یه فنی داره، اونایی که استاد این فنن میگن این حرفا حرفای آقای الفه، این حرفا حرفای بس، اینا حرفای حافظه، اینا حرفای پیغمبره. چون طرف میفهمه حافظو که ممکن نبوده تا حالا تو ذهنش آنچه شبهه دریافت کرده راجع به فرمایشات پیغمبره. یعنی یه عده‌ای هستن الان یکی دو تاشون کانال و اینام دارن، اینا رو بحثای تاریخی خیلی حرف میزنن، هر چی به تاریخ میرسه زیرابشو میزنن. شما اگر بخواید که تو ذهن مخاطب این گونه بحثو جا بندازید، باید اینو اولا از دسترسش خارج کنین. یعنی شما اگه اسم کتاب بیارین میگن که همه اینا من خوندم، آقا من اینا رو بلدم، شما اول باید دسترسش خارج کنید. میگید این یه فن، اهلش استاداش میفهمن و میگن که کدوم حرف حرف حافظه، کدوم حرف حرف پدر بزرگ شماست، کدوم حرف حرف پیغمبر. یک. دوم این که شما اگر بخواهید آیات را مبسوط اینگونه توضیح بدین، هم طرف خیلی گوش نمیده، هم موقعیتش نیست معمولا توی محافل عمومی، یه موقع از توی جلسه یه طرف تا یه ساعت دیگه هم نشسته، شما میخواید براش تدوین کنید. اینجا شما باید از فن عدد استفاده کنید، چیزی که در جلسات امامت به عنوان تکلیف گفته میشد. مثلا شما باید بتوانید برگردید بگید چند تا آیه در قرآن به گفته کسانی که امیرالمومنین را به عنوان امام اول قبول ندارند راجع به امیرالمومنین. چند تا آیه؟ اونایی که بحثای امامت رو بودن باید بتونم بعضیش رو بگم.
صحبت
مطرح
شد، استاد این که فرمودن ائمه بینشون افضل و فاضل هستش، این رتبه بندی بین خودشون هست یا واسه ما هم باید این
بودن؟ نه، بین خودشون هست، ما اصلا در اون زمینه درکی نداریم. ولی اون دفعه راجع به زیارت امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم، مثلا ما گاهی یک جلوه هایی را از زیارت یک معصوم میبینیم ولی در معصوم دیگری مثلا این تأمل رو نداریم. مثلا کمتر از افرادن که انقدر مثلا شوق به زیارت بقی داشته باشن، در حالی که چهار تا امام اونجا هست. ما یه خود خودمون بعضی موقع اشتباه میکنیم، ولی در اصل
این رتبه‌بندی خودم من هستش، این رتبه‌بندی تقدم و تأخر مثلا از ظاهر دنیا
در عمومش گفته نشده، در عمومش گفته نشده. روایاتی که داریم راجع به افضلیت امیرالمومنین علیه السلام، اون خب روایات خاص داریم راجع به ویژگی‌های امام عصر علیه السلام، روایات خاص داریم راجع به زیارت بعضی از ائمه، زیارت هر کدوم از ائمه یه توصیفات خاصی داره، ولی بعضی از اینا بر اساس به اصطلاح احترام پدر نسبت به فرزنده، ولی اینکه حالا رتبه های حقیقیشون چجوریه و دقیقا کدامشون چجوریه. یکی از علتش هم اینه که مثلا بعضی از اهل بیت در جوانی به شهادت رسیدن، بعضی سن بیشتری داشتن، مثلا اینکه سن بیشتر داشته بالاخره فرد میتوانه خدمت بیشتر به درگاه الهی بکنه، تقرب پیدا کنه. ولی این شاخصه ها مال ماهاست، مال اهل بیت علیهم السلام نیست.
بله. اونجاییش که گفتن تبعیت مثلا سید و شهدا علیه السلام از امام حسن علیه السلام، این تبعیت یعنی افضلیت، یعنی تو بقیه امام ها میشه اینجوری گفت، اگه اینجوری باشه خب دقیقاً میشه ترتیب 12 امام. یعنی تبعیت استدلال درستی شاید نبود.
شاید منظوری که در زمان حیاتشون، یه خودم ایشون تو جملهشون این دقت رو داشتن، در زمان حیاتشون امام مجتبی علیه السلام نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام یه
امام
مقام برتری دارن. ایشون هم میگفتن در زمان حیاتشون، شاید تو نوارم همینجوره، یعنی نمیگه در اول همطور نمیگه در اصل. اینو یه شاهدی میگه برای اینکه بالاخره امام مجتبی اسلام در ذهن ما کوچک نیام. ما برای امام حسین السلام مثلا اون ویژگی های خاصی که داریم باعث کوچک شمردن امام معصوم دیگر نشه. ولی یه روایت جالب داره که اومد پلو از سید الشهدا علیه السلام گفتش که آقا به من کمک کنین. من رفتم پلو برادرتون کمک گرفتم پلو شما اومدم کمک. حضرت فهمیدن که برادرم چقدر به تو دادن؟ مثلا گفت 200 دینار. حضرت 199 دینار دادن. مثلا گفتن احترام اون برادر را مثلا حفظ میکنه. اینا خیلی روایت های جالبی. یا یه روایتی هست که اگر اشتباه نکنم برای بیعت با معاویه که فرد میخواد بره با معاویه بیعت کنه، بعد هست مجتبی و امام حسین علیه السلام اونجا نشستن، برمیگرده امام حسین رو نگاه میکنه که مثلا آقا یعنی من برم یا نرم. هست مجتبی علیه السلام برمیگردن، هست سید الشهدا علیه السلام برمیگردن میگن امام من امام مجتبی است، تو باید امام تو تبعیت کنه، به من نگاه نکن. بعد ببینی امام چی راضی همون رو اجرا کنه که بعد مثلا میره و اون بیعت رو میکنه. از این نکته هم داریم تو تاریخ برای تاییدمون در زمان حیاتش. صلوات خط بفرمایید بریم قسمت بعدی بحث.
اللهم صل علی محمد.